بله همینطوره. اتفاقا اون هست که قطعاش خیلی بزرگه و امکان ارسال به صورت مونتاژ شده یک پارچه نداره، بنابراین توی کارخونه اینا همه جوشکاری شده، تنشگیری شده، ماشین کاری شده و با دقت رنگ شده و ارسال شده به سایت. توی سایت دوباره اینا اسمبل شده و این سازه متحرک 260 تنی رو تشکیل داده. این محفظه تلسکوپ، چیزی که بهش میگیم گنبد یا محفظه یا یه قسمت از انکلوژر تلسکوپ هست.
به من اجازه بدید آقای بیدار، من به شنوندگان عزیزمون عرض کنم که در این مجال رادیو ایران رو میشنوند، شنونده برنامه تراز هستن از رادیو ایران. موضوع این برنامه رصدخانه ملی ایران هست و دو مهمان روی آنتن هستن، روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر حبیب خسروشاهی حضور دارن و آقای مهندس مسعود بیدار. آقای دکتر حبیب خسروشاهی معاون فناوری پژوهشگاه دانشهای بنیادی و مجری طرح رصدخانه ملی ایران هستند و آقای مهندس بیدار مدیر مهندسی رصدخانه ملی ایران که در حالت کنونی درباره ساخت تلسکوپ و محفظه اون دارن صحبت میکنن از لحاظ مهندسی. آقای بیدار بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، در ادامه خدمتتون این توضیح در مورد تلسکوپ عرض بکنم. تلسکوپ ما یه سازه حدود 90 تنی هست که حدود 75 تن از این سازه متحرک هست. علت متحرک بودن این هست که این سازه باید بتونه اجرام سماوی رو ترک، یا حالا بخوایم فارسی اگه ترجمه بکنیم تعقیب بکنه اجرامشون. همه اجرام سماوی نسبت به ناظری که روی زمین هست حرکت میکنن، بنابراین ما باید بتونیم دقیقا رو به اون جرم سماوی که داره حرکت میکنه، حالا میتونه سیاره باشه، ستاره باشه، کهکشان باشه، رو به اون دقیقا تلسکوپ رو همیشه توی محور نگه داریم و بتونیم با سرعت اون حرکت بکنیم. دلیل این هم این هستش که ما آینه ها که دو تا آینه اصلی ما داریم، آینه اولیه و آینه ثانویه، با هم یه محوری تشکیل میدن که تصویر دقیقا در راستای این محور تشکیل میشه و این باید بتونه دائما اون چیزی که ما هدف از به اصطلاح رصدمون هست رو بتونه تعقیب بکنه.
ساخت داخل هست؟
آینه ها ساخت داخل نیستش، ولی قطعات دیگه یا قطعاتی هستن که ساخت داخلن یا قطعاتی هستن که به صورت جنرال همیشه از کمپانی خریداری میشه، مثل الکتروموتور، مثل کابل، مثل چه میدونم قطعات الکترونی، چیزایی هست که دیگه اینا لزوما هر کشوری نمیاد بسازه، اینا رو خریداری میکنه.
لنز و اپتیک چی؟
بله، از خدمت دو تا آینه اصلی ما داره تلسکوپمون. تلسکوپمون آینه اصلیش، آینه اولیه‌اش آینه 4 تونی با قطر 3.4 متر هست که این ساخت شرکت شوت آلمان هست و پولیش شده تو شرکت اپتون فنلاند. کشورها خیلی محدودی هستن که دانش فنی و قابلیت ساخت این آینه ها رو دارن. محض اطلاعاتون، ساخت و پولیش آینه اولیه چیزی هلوش 6 سال زمان میبره، یعنی 2 سال حدودا ریختگری این آینه و خنک شدنش طول میکشه به علت پیچیدگی که تو ساختش داره، باید تنش های پسمان توش نباشه، متریال خاصی که داره، حدود 2 سال ریختگریش طول میکشه و حدود 3-4 سال پولیشش طول میکشه و اینا تو دانشش در انحصار کشور خاصیه، شاید 3-4 تا کشور این کار رو انجام بدن تو این مقیاس. ما هم از این کشور از برندهای معتبر شناخته شده آینه هامون رو خرید کردیم. آینه اولی همون از کردم هلوش 3.4 متر قطرشه، 18 سانتیمتر ضخامتشه و 4 تن وزنشه. دقت پالیش آینه برای اطلاع شما و شنوندگان تو اردر نانومتره، یعنی ما خطای ساختمون توی پولیش آینه اولیه حدود 25 نانومتر بوده، یعنی از مقیاس میکرون هم حتی یه اردر پایین تره و رافنس سطح یا صافی سطحمون 0.7 نانومتره، یعنی حتی کمتر از نانومتر این صافی سطحی است که تو آینه به وجود اومد. البته درست ساخت آینه توی کشور خارجی انجام شده، ولی با نظارت و کارشناسی متخصصین داخلی به این کیفیت رسیده.
آقای مهندس بیدار اجازه بدید من نظر آقای خسروشاهی رو بپرسم. آقای خسروشاهی، با در نظر گرفتن حالا زمان که به من گفتن شما هم زمانتون کمی محدود هست، من میخوام کاربرد این تلسکوپ رو درباره‌اش صحبت بفرمایید. که فقط درباره نجوم یا کاربردهای دیگری هم داره که برای ما اشاره می‌فرمایید. بفرمایید.
بله بهش میگم. خب بله، کاربردش واقعا در نجوم و کیهان شناسی هست. هدف این هست که خب جامعه نجوم کشورمون رو مجهز کنیم به یه ابزاری که بتونن باهاش علاوه بر کارهای نظری و تئوری که دارن انجام میدن، بتونن کارهای رصدی انجام بدن و حالا در برای بهبود مدل هایی که ارائه میکنن استفاده بکنن. و بعد در واقع این تلسکوپ اجازه میده که شما سیارات، هر اون چیزی که در منظومه شمسی هست، بیرون از منظومه شمسی، در کهکشان راه شیری و بیرون از اون در گروه محلی و حتی بیرون از اون در دل کیهان رصد بکنید. نمونش هم در واقع اون دوتا کهکشان برخوردی بود که در فاصله 120 میلیون سال نوری بود و همینطور کهکشانی که تصویر رنگی اون منتشر شد باز NGC 23، که این هم در فاصله 200 میلیون سال نوری از ما قرار داره. بنابراین به طور مطلق هدف ما سنجش و رصد اجرام آسمانی است که خب کاربردهای بسیار گسترده‌ای پیدا می‌کنه. یعنی منظورم اینه که به موضوعات بسیار گسترده‌ای در نجوم و کیهانشناسی میشه به این طریق پاسخ داد.
جنبه‌های اقتصادی هم داره؟
ببینید، اون چیزی که من میخواد در جای مختلف هم روستم اینجا تأکید میکنم که خود پروژه‌های تحقیقاتی و زیر ساخت‌های تحقیقاتی مثل رصدخانه ها خودشون در واقع ثروت تولید نمی‌کنن، به طور مستقیم ثروت غیر مستقیم تولید می‌کنن. به این معنی که خب تمام اون شرکت ها و صنعتگرانی که در این پروژه دخیل بودن تقریبا میشه گفت که با یک چالش جدید فنی مواجه شدن و روش حل مسئله‌ای که به کار گرفتن در واقع این پروژه و میتونه در واقع مورد استفادهشون قرار بگیره در پروژه های آتی، اینها رو در واقع یه ارتقاء درجه داده. ما بهش میگیم سرویس فناوری به صنعت. در واقع پروژه از دل علوم پایه میاد که معمولا وقتی اسمش میاد هیچ کس اینو با صنعت مرتبط نمیدونه، ولی ساخت چنین ابزاری صنعت ما رو غنی میکنه، تا به محققین ما، به مهندسین ما جسارت فکر جدید میده، اینکه روش‌های جدید استفاده کنن. این میتونه تولید ثروت زیادی بکنه، شرکت‌ها میتونن وارد رقابت‌های بین‌المللی بشن با دانشی که از رصدخانه ملی ایران به دست آوردن در اجرای پروژه. و البته من فکر میکنم خود این شرکت‌ها به خاطر جسارتی که داشتن در ورود این پروژه باید صدافرین بگیرن.
جناب خسروشاهی، بحث کاربریش و حالا شما اشاره کردید صرفا نجومیه، ولی آیا سازمان‌های دیگری که در ایران هستن میتونن از این تلسکوپ بهره برداری بکنن یا از فرایند یافته‌های این تلسکوپ و یا رصدی که انجام میپذیره بهره برداری‌های علمی داشته باشن؟
بله، ببین اون چیزی که به روشی که در واقع رصدخانه‌ها مدیریت میشن به این ترتیب هست که متخصصین نجوم و کیهانشناسی یا حتی دانشجویان دکترا پیشنهاد رصد میدن به تلسکوپ. وقتی داده ها به دست میاد خب مدتی طول میکشه که این داده ها تحلیل بشه، نتایج اون معمولا در اختیار خب جامعه علمی و عموم مردم قرار میگیره. این روشی است که در کل دنیا رایج است، ما از همین روش استفاده خواهیم کرد. ما هر بخشی از کشور که در واقع کاربری نجومی داشته باشه، نجوم کیهانشناسی داشته باشه، قطعا میتونه از این تلسکوپ استفاده بکنه با روشی که معرفی خواهد شد که به چه ترتیب خواهد بود. استفاده از این تلسکوپ نیاز به پیش دانش داره در اصل، یعنی بداهه نمیشه ازش استفاده کرد، حتی اول بایستی به سال رشته متناسب با اون مطالعه بشه. ولی ممکن هست که بعد مثلا یک نفر بیاد در یک پروژه مربوط به صدا شیمی ستاره‌ای یا بیولوژی ستاره‌ای بخواد تحقیق بکنه و لزوماً منجم نباشه. من کاملا ممکن میدونم اینجا.
پرسش بر این اساس بود که بسیاری پیامک زدن که آیا بحث آب و هوا رو میشه کنترل کرد، از سیستم‌های جغرافیایی و تغییرهایی که در جهان به وجود میاد رو میشه از طریق رصد کهکشان‌ها و جابجایی ستارگان جستجو کرد یا نه، اینها مراحلی است که برای بعد قرار است طراحی بشه.
به طور کلی پاسخ منفی هست، به خاطر اینکه ابزارهای مناسب تری برای اون نوع سنجش ها وجود داره. یعنی شما از یک تلسکوپ 3.14 متری برای نفوذ به عمق عالم استفاده میکنید تا اینکه بخواید بیاید مثلا فرض کنید که چه میدونم حرکت ماهواره های اجرام بسیار نزدیک به زمین رو در واقع مطالعه بکنید. این تلسکوپ برای این نوع کارها انجام نگرفته، بخشی از اون کارها هم از فضا انجام میشه. یه شاید اینجا یه پول همپوشانی وجود داره بین علم نجوم و علم فضا که خب
خواستم همین رو بپرسم که چقدر با هم دیگه نزدیک هستین؟
از نظر به اصطلاح کاربرد نهاییشون اینها متفاوت هستن. ما وقتی راجع به نجوم داریم صحبت میکنیم، واقعا راجع به اجرام به اصطلاح ثنایی در دل منظومه شمسی داریم صحبت میکنیم دیگه، صحبت از صدهای کیلومتری که اطراف جو زمین یا کره زمین هست صحبت نمیکنیم. ما خیلی دورتر میریم، فاصله میگیریم از مثلا خورشید، از در منظومه شمسی. ممکن استفاده بشه برای یه بخشی از مطالعه یه بخشی از ماه، کره ماه، سیارات و حتی برای این تلسکوپ. اینها بسیار بسیار پرنور هستن، بنابراین به طور افیشنت یا به طور مؤثر از این تلسکوپ میشه برای استفاده برای مطالعه اجرام داخل کهکشان، یعنی بیرون از منظومه شمسی خودمون، و تا عمق تقریبا 7 میلیارد سال نوری در دل عالم.
اشاره کردید به این که اولین تصویر رو از این تلسکوپ گرفتید، درباره اون هم صحبت میفرمایید؟
بله، در دومین شبی که داشتیم رصد میکردیم، ما خب درست در معرضی که فقط تنظیمات اولیه تلسکوپ رو انجام داده بودیم، یعنی برای دومین شب بود که در واقع دوتا آینه تلسکوپ مقابل هم قرار گرفته بودن و در حالی که داشتیم تنظیم میکردیم با توجه به کیفیت تصویری که در اون شب دریافت کردیم، اندازه‌گیری‌هایی کردیم، احساس کردیم که وقتش هست که ما به یک جرم آسمانی دوردست نگاه بکنیم. چیزی که در اون شب واقعا داشت دیده میشد و در بهترین موقعیت برای ما بود، کهکشان برخوردی آرت 282 بود که از دو تا کهکشان مارپیچی که کاملا با هم اندر کنش دارن، یعنی نیروهای جذر و مدیشون رو هم تاثیر گذاشته، شکل همدیگر رو تغییر دادن، نشانه گرفتیم به سمت این جسم آسمانی در صورت فلکی آندرومدا و با یه نوردهی کوتاه تقریبا 60 ثانیه و 120 ثانیه تونستیم این تصویر رو بگیریم. هم تصویر در مثلا بدون فیلتر و با فیلتر گرفته شده، تصویر رنگیش هم درست شده. اما وقتی که در ادامه روند در چند شب آینده با یه مقدار تنظیمات بیشتر به رصد تلسکوپ رصد کهکشان NGC-23 پرداختیم که اونجا دیگه کیفیت تصویر خیلی بهتر شده بود، 65 صدم ثانیه قوسی دیگه تقریبا بهتر از این در این فصل در درون گنبد نمیشه یه جسم آسمانی رو رصد کرد. این منجر شد به یه تصویر رنگی که باز در رسانه ها منتشر شده و این تصویر نشون دهنده توان تفکیک بالای تلسکوپ ماست. من مقایسه کردم، یه پستی گذاشتم مقایسه کردم با تلسکوپ اسلون که تقریبا اون تلسکوپ 2.5 متری هست، تلسکوپ 9.5 متری، ولی یادمون باشه که هر دو تلسکوپ دارن از پشت جو در واقع توربولانس جو به کیهان نگاه میکنه. اینا بسیار بسیار نتایج امیدوار کننده است. معمولا تلسکوپ ها اولین عبور خودشون رو در فرایند کامیشنینگ یا راه اندازی منتشر نمی کنن، معمولا تصاویر انقدر زیبا نیست که منتشر بکنن. این خبر بسیار بسیار خوشحال کننده برای نجوم سطحانی ملی بود که تونست این کار رو انجام بده.
آقای دکتر خسروشاهی، من سپاسگزاری میکنم. همکاران من به من میگن که قبل از که با شما صحبت بکنیم گفته بودن که شما مدت کوتاهی با ما خواهید بود. من به خاطر همین وقتتون رو نمیخوام بگیرم. البته اگر میمونید با ما، ما خوشحال میشیم.
تا اگر سوال فکر میکنید تو همکارم آقای مهندس بیدار هستن همراه شما و شنوندگان، فکر میکنم ایشون کاملا میتونم به سوالات رو پاسخ، اگه فکر میکنید سوالی هست که بنده باید پاسخ بدم.
نه، من مزاحم شما نمیخوام بشم. آقای مهندس بیدار هستن رو خط، با ایشون گفتگومون رو ادامه میدیم. از شما هم سپاسگزاری میکنم و تبریک بهتون میگم. افتخاری بود برای جمهوری اسلامی ایران.
بله، منم این دستاورد رو تبریک میگم به مردمی که صبور بودن و امیدوارم درسی برای همه ما باشه که در راه رسیدن به اهداف بلند مدتمون و زیر ساخته تحقیقاتمون صبور باشیم و از اون همیشه حمایت بکنیم. این پروژه همچنان نیاز به حمایت داره و باید که بهترین ابزارهای رصدی روش نصب بشه و بتونه در علم نیروی و کیهانشناسی واقعا تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر خسروشاهی، پاینده باشید و موفق. خانم ها آقایان، آقای دکتر حبیب خسروشاهی، معاون فناوری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و مجری طرح رصدخانه ملی ایران، تا این لحظه روی آنتن با ما بودن و صحبت کردیم، دیدگاهشون رو درباره رصدخانه گفتند. و اما آقای مهندس مسعود بیدار، مدیر مهندسی رصدخانه ملی ایران، همچنان با ما هستن. شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه تراز رو در این مجال میشنوید. آقای مهندس بیدار، حالا با توجه به صحبتهایی که بیان کردن آقای دکتر خسروشاهی، ما بریم تو بخشهای فنی و ایشون اشاره کردن که بسیاری از دانشگاه‌ها یا مراکز علمی کشور یا صنایع کشور درگیر شدن برای طراحی و ساخت چنین تلسکوپی و ایشون اشاره کردن به این که خود این یافته‌های بسیار زیادی رو برای صنعتگران ما به وجود آورد و در فناوری ما به موفقیت‌های گوناگونی دست پیدا کردیم.
بله.
حالا با توجه به نکاتی که گفته شد، من مایل هستم که شما کمی در این زمینه ریستر دیدگاهتون رو بگید و بگید که حالا با توجه به این اتفاقهایی که افتاده، ما قرار هست در آینده در بحث این رصدخانه فعالیت‌های دیگری داشته باشیم؟ رو به گسترش خواهد بود؟ برنامه‌هایی برای آیندهش از لحاظ فنی هست یا خیر؟ بفرمایید. بله. خواهش می‌کنم.
برای محض اطلاعتون عرض بکنم که هدف از پروژه‌های علمی مثل پروژه‌ای که به عنوان رصدخانه ملی تعریف شده بود، جدا از اینکه ما صاحب یک تلسکوپ به روز مدرن باشیم، یکی از اهدافش اینه که یه دانش جدیدی هم توی طراحی هم تو ساخت به جامعه تسری پیدا کنه. یعنی صرف این که به صورت جزیره‌وار این علم در انحصار یه مجموعه باشه یا یه کارخونه سازنده باشه، هدف پروژه نیست. هدف پروژه اینه که صنایع مختلف و مؤسسات علمی مختلف درگیر پروژه بشن و کمک کنن به ارتقای علم. من محض اطلاعاتون بگم که دقت‌های ساختی که توی تلسکوپ ما وجود داره یک مرتبه بالاتر از دقت‌های متداولی که توی صنعت وجود داره. مثلا اگه ما تو صنعت از میلیمتر و دهم میلیمتر و صدم میلیمتر صحبت میکنیم، اینجا صحبت از میکرون و نانومتر میکنیم و یک مجموعه 90 تنی با حدود چند ده هزار قطعه که روی هم منتاج شدن، وقتی دقت نهاییش به یه چیزی تو اردر میکرون و نانومتر و اینا میرسه، واقعا یه چیز خیلی بزرگیه و نیاز به یه دانشی فراتر از دانش متداول داره که توی صنعت رایجه، حتی صنایع پیشرفته مثل خودروسازی یا صنایع مشابه ها. و از این حیث پروژه های علمی مثل رصدخانه کمک میکنه به هم توسعه علم هم توسعه تکنولوژی ساخت توی کشور. این از یه جنبه. مسئله بعدی اینه که ارتباطایی که شکل میگیره بین مؤسسات علمی، بین صنعت و دانشگاه، بین صنایع مختلف با هم، چون این مجموع تا همشون با هم همگون و سازگار نباشن نمیتونن به صورت یک پارچه یه هدف واحدی رو انجام بدن. بنابراین همه قطعات، همه زیر مجموعه باید با هم سازگار باشن و دقت‌های ساخت، دقت‌های طراحی همه با هم یک لول باشه و این نیازمند این هست که صنایع مختلف هم با هم یه ارتباطی داشته باشن که شاید خیلی متداول نباشه چه جایی.
و این توی این پروژه اتفاق افتاد.
بله، این اتفاق افتاده. عرض کلیم این هست که جدا از بحث ساخت و دارا شدن یه تلسکوپ برای کشور، اون تسری علم و تکنولوژی هست که هدف جانبی و شاید به نوعی مهمتر باشه از هدف اول، چون کشورهای مختلف خیلیشون میان تلسکوپ ها رو رصدخونه ها رو سفارش میدن توسط شرکت های سازنده. مثلا توی اروپا مثلا شرکت ایموس هست که تو بلژیک هست، تلسکوپ های مختلفی برای کشورهای مختلف مثل ترکیه ساخته یا برای هند ساخته، ولی ما این کارو نکردیم. ما تصمیم کلی سیاستگزارا این بوده که جدا از اینکه ما صاحب تلسکوپ باشیم، صاحب دانش ساخت تلسکوپ باشیم. این جدا از اینکه حالا ما رو صاحب تلسکوپ میکنه، به ما کمک میکنه که توی مراحل بعدی پروژه های مشابه هم بتونیم این دانش رو استفاده کنیم و حتی بتونیم بهبودش بدیم. این دانش باید منتقل بشه به محققای دیگه، به طراحای دیگه و عملا یک پله سطح تکنولوژی رو توی جامعه بالا ببره.
من ممنونم آقای مهندس بیدار از حضورتون در برنامه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خوشحالیم که روی خط ما بودید در برنامه تراز و اطلاعات جالبی رو بیان کردید درباره رصدخانه ملی ایران. برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم.
متشکرم.
خانم آقایان، آقای مهندس مسعود بیدار، مدیر مهندسی رصدخانه ملی ایران روی خط ارتباطیون بودن، دیدگاهشون رو درباره این رصدخانه سازه و تلسکوپ بیان کردن. اما در این لحظه آقای دکتر امین فرهنگ روی خط ارتباطیمون هستن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی هستن و متخصص فیزیک و نجوم و منجم هستن. آقای دکتر فرهنگ سلام میکنم حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای عزیزتون در خدمت.
سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ. با توجه به اینکه رصدخانه ملی ایران به بهره برداری رسیده، الان با آقای خوشحالی صحبت میکردیم و منهای صحبت کردن با آقای دکتر خوشحالی، با آقای مهندس بیدارم صحبت میکردیم، اشاره کردن که تنها کاربرد این برای منجمان سطح بالای کشور هست و دانشمندانی که به دنبال رصد ستارگان و کهکشان ها هستن و اشاره کردن که تا عمق 7 میلیارد سال نوری رو دارن با این تلسکوپ دنبال میکنن. با توجه به اینکه شما یک منجم هستید، من نوع بهره برداری و تأثیر این علم رو در ایران روی منجمان خودمون و روی فضاهای علمیمون میخوام از شما بپرسم، دیدگاهتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
قبل از اینکه من سوال شما رو پاسخ بدم، اجازه بدید که یه ذره بحثش بدم این نکته رو که شما فرمودید و اون اینه که تلسکوپ ملی ایران درسته که تو ایران ساخته شده و ما بهش دسترسی داریم ایرانی ها، ولی واقعا یک ابزاری است برای همه انسان های روی زمین. یعنی این یک ابزار بین المللی است و قراره که همه دنیا ازش استفاده کنن. در نتیجه این یک منفعتی رو داره میرسونه به جامعه نجوم ایران و در یک اسکیل بزرگتر به جامعه جهانی نجوم. به همین دلیل هم هست که همکاران ما خارج از کشور خیلی با علاقه دارن این پروژه رو دنبال میکنن. اما در مورد سوال شما که چه اثری روی جامعه نجوم ما میذاره، باید بگم که همین الانم گذاشته، به نوعی که الان دانشجوهای ما، کسانی که بچه‌هایی که دوست دارن ادامه تحصیل بدن، میدونن که ما یک ابزار دقیق داریم روی زمین و توی ایران و میتونن باش کار بکنن. در نتیجه یک چشم‌انداز مثبتی برای رشته نجوم توی ایران میبینن و احتمالاً به امید خدا میتونیم توی، امیدوار باشیم البته، اگه پازل های بعدی تلسکوپ درست اتفاق بیفته، امیدوار باشیم که به اون دوران طلایی خودمون توی نجوم که پدران ما سردمدار علم نجوم بودن برسیم. البته ادعا نمی کنم سردمدار شدن رو، ولی میتونیم شروع کنیم به حرکت کردن به اون سمت رو به امید خدا اگه اتفاقاتی که قرار بیفته درست بیفته.
آی دکتر فرهنگ، شما معتقد هستید که با این تلسکوپ و این رصدخانه ملی ایران که راه افتتاح شده، ما میتونیم در بحث نجوم شکوفنده بشیم؟
بله بله، به دلیل اینکه کیفیت این تلسکوپ خیلی کیفیت بالایی هست، این تصاویری که ازش اومده خیلی تصاویر خیره کننده ای هست. ضمن اینکه سایتی که ما داریم به لحاظ کیفیت سایت، کوه گرگش، جز بهترین سایت های دنیاست به نظر من.
و شما ارتباط علمی خواهید داشت با منجمانی که در سراسر دنیا حضور دارن و میتونن از اینجا استفاده کنن، همونطور که اشاره کردید.
بله، ما وقتی که ابزار تلسکوپ رو نصب کنیم توی در طول سال دو دوره توی دو فصل در از شروع میکنیم به گرفتن پروپوزال ها که اکثر اینها پروپوزال های بین المللی هستن و در نتیجه همه منجمان در سرتاسر دنیا میتونن از این تلسکوپ استفاده بکنن.
آیا در رشته های دانشگاهی هم تاثیرگذار خواهد بود؟
رشته نجوم رو زنده خواهد کرد دوباره. میدونستید که شاید برای شنونده‌هاتون جالب باشه، ما علارغم این که ید طولایی در نجوم داشتیم، پدران ما توی نجوم، ولی دانشگاه‌های ما به صورت ویژه رشته نجوم رو نداشتن توی گرایش‌های فیزیک. تک و توک داشتیم کسانی که توی دانشگاه عضو بودن منجم بودن، ولی به صورت ویژه ما در نجوم رو تو دانشگاه همون نداشتیم. علتش هم این بود که ابزارش رو نداشتیم، چون نجوم تغییر کرده دیگه، نجوم یک علم مدرنه و نیاز به ابزار مدرن داره. الان با این تلسکوپی که ما داریم یواش یواش دانشگاه ها دارن به این سمت حرکت میکنن که گروه های نجوم تشکیل بدن. این رو حداقل میشه حس کرد توی 3-4 سال گذشته، علارغم اینکه توی پژوهشگاه دانشگاه بنیادی هم یک گروه نجوم فعال وجود داره که البته انشالله بزرگتر خواهد شد. و بله، من واقعا امیدوارم که تلسکوپ ملی زمینه ساز بشه که دوباره رشته نجوم توی ایران شکوفا بشه.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ از حضورتون در برنامه تراز، براتون بهترین ها را آرزو میکنم، آینده باشید.
متشکرم.
خانم ها آقایان، آقای دکتر امین فرهنگ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی و متخصص فیزیک و نجوم و منجم، روی خط ارتباطیون بودن، دیدگاه ایشون رو هم شنیدید. اما در برنامه تراز من همونطور که تلفن‌های برنامه رو اعلام کردم و پیامک رو، خیلی ها پیامک برای ما ارسال کردن که من بعضی از اونها رو در قالب سوال بیان کردم، ولی یکی از منجمان کشورمون با تراز تماس گرفتن، صحبت‌هایی رو بیان کردن که به اتفاق میشنویم، لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه فراز و مهمانان محترم. بنده احمد رحمانی هستم از مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلک نجومی قم. ما فردا شاهد یک رخداد بسیار زیبای نجومی هستیم. این رخداد نجومی که خورشید گرفتگی خواهد بود در تهران از ساعت 13:41 آغاز خواهد شد و در ساعت 14:58 به اوج خود خواهد رسید. پایان این گرفتگی هم ساعت 16:09 خواهد بود. لازم به ذکر است که ساکنان بخش‌هایی از آسیا، آفریقا و اروپا شانس تماشای این پدیده نجومی رو خواهند داشت. بهترین منطقه قزاقستان و نیمه غربی روسیه است، اما در ایران هم به صورت جزئی ما خواهیم دید ساکنان نیمه شمالی روسیه، همچنین هرچه ما به سمت شمال کشورمون میریم موقعیت بهتری برای رصد خواهند داشت، البته اگر شرایط جوی یاری بکند. بر همین اساس فردا سه‌شنبه 3 آبان ماه در رصدخانه امام علی علیه السلام واقع در روستای وریج 45 کیلومتری شهر مقدس قم، برنامه رصد عمومی برای تمام علاقمندان به علم نجوم گذاشتیم. این برنامه از ساعت 13:30 آغاز خواهد شد و حتی بعد از پایان خورشید گرفتگی هم ما برنامه رصد حمره مشرقی، حمره مغربی و رصد آسمان رو داریم. رصدخانه امام علی علیه السلام که در 45 کیلومتری قم واقع است، در ارتفاع 1920 متری واقع شده. تلسکوپ اصلی ما 60 سانتیه و از سال 1382 که رصدخانه ساخت اون آغاز شده و تا سال 1390 که به پایان رسید، همکاری بسیار خوبی با پروژه مکانیابی رصدخانه ملی همکاران ما داشتن، به گونه ای که مقر پشتیبانی رصدخانه ملی هم محل همین رصدخانه بوده. در این رصدخانه سعی شده از بروزترین تکنولوژی و امکانات و ابزار رصدی استفاده بشه. CCD های بروز دنیا اینجا آماده هست. ما آماده همکاری با همه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی و هر پژوهشگری که علاقمند به آسمان شب باشه در هر نقطه ایران و اقصانقاط جهان هستیم. ما انشاءالله فردا علاوه بر این که رصد عمومی داریم، به قول قوه الهی انشاءالله رصد خورشید گرفتگی رو به صورت آنلاین هم از طریق فضای مجازی از سایت مرکزمون انشاءالله پخش خواهیم کرد. امیدوارم که همه علاقمندان به نجوم موفق بشن از این رخداد نجومی بهترین استفاده رو ببرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنونم از آقای رحمانی با توضیحی که دادن. خب این برنامه ما موجب شد که خیلی هم منجمان هم با ما تماس بگیرن، دیدگاهشون رو اعلام بکنن و نظرشون رو بدن. سپاسگزاری میکنم، لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیم روزتون نیک.
وقت بخیر میگم بشه.